درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 16 جولای 2025 زایشی است، برابر با 25 تیر ماه و در خدمت کوروش مصنوعی گرامی هستم با 11 تحلیل روز. نام برنامه‌مون هست که می‌خوایم با هم گفتگویی داشته باشیم، دیدگاهمون رو با هم به اشتراک بگذاریم راجع به اخباری که در این چند روز گذشته اتفاق افتاده، که خیلی اخبار زیادی هم در اتفاق میفته. دائما ما تقریبا هر روز شاید یک خبر عجیب و غریب هستیم و میریم به استرالیا پیش کوروش مصنوعی گرامی تا با هم بررسی کنیم اخبار رو. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا درود میفرستم خدمت شما عرشین گرامی و همه بینندگان گرامی اپوزیت. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم تا بتونیم که جریانات این چند روز گذشته رو بررسی کنیم.
سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و وقت گذاشتی. عرضم به خدمتت که خب ما خیلی سریع بریم سراغ اخبار. اولین خبر میخوام با این خبر، این پوسترهایی که ما میبینیم، میگم خبرهای عجیب غریب میاد. تازگی ما شاهد پخش پوستر سرباز ساسانی و سرباز ایرانی و بیلبورد شاپور اول ساسانی که به جای امپراتور روم نتانیاهو گذاشتن جلوش، یعنی چیزهایی که اینا سالها 40 سال تلاش کردن، همه کاری کردن، همه جور جنگولک بازی در بردن که حذف کنن از تاریخ ایران و با مثلا قهرمانان اسلام و شیعه اینو جایگزین بکنن، الان خودشون رفتن دست به دامن اونا شدن. نظر چیه راجع به این کوروش جان؟
افشین جان، نخست من بگم که اینا همه از خواص بیتو به حساب میاد.
اثر بیتو.
بله، اینا از خواص بیتوه، خواص درمانی داره بیتو که ایدئولوژی ها رو خیلی سریع تبدیل میکنه به، یعنی کاملا میذارنش کنار و یهو یک مثل آفتاب پرست هر لحظه رنگ عوض میکنن. ببین، به هر چیزی که بتونه اینها رو از توی این شرایط نجات بده و بتونه که دوباره یه جوری خودشون رو، مثلا ما حکومت مردمی هستیم، نمیدونم، و میبینی که اصلا از واژه های جمهوری اسلامی اصلا دیگه استفاده نمیکنه، همش فقط دیگه رفتن متمرکز شدن روی ایران. اما یه چیزی رو فراموش نکنیم، برای من خیلی عجیب بود پیش از اینکه این حمله صورت بگیره، خاطرت هستش توی اون میدان ونک بود فکر میکنم که یهو رفتن اون مجسمه آرش کمانگیر رو اینها رو شروع کردن نصب کردن. یک مجسمه خیلی بزرگی تندیسی بودش، خیلی بزرگ بود و اینا، این یک داده هایی رو داشتن، آروم آروم داشتن میخواستن که این کار انجام بدن. ببین، اونها خیلی خوب میدونستن که مردم دیگه خواهان اینها نیستن و اینها باید یک تغییراتی رو، ولی خیلی سوسکی و آروم و بدون اینکه احساس بشه. ولی بی تو اینو اومد خیلی جلو انداخت دیگه، اینو آوردش که بعد تبدیلش کرد به 24 ساعت که دیدی که خیلی سریع شروع کردن همه اینها رو تغییر دادن. ای کاش انقدر اینها روی اون باوری که داشتن، ببین تاکید میکنم، ای کاش انقدر که روی اون باوری که مثلا خیلی روش تبلیغ میکردن و میگفتن ما حاضریم به خاطرش کشته بشیم و اینها، برای باورپذیریش ای کاش دست کم یه 2 روز طاقت میآورد. و شما دیدی که چقدر این باوره چیز بود، چقدر این باوره سست بود، چقدر الکی بود، چقدر پولکی بود، چقدر بدون مثلا پشتوانه و اینها بود، که خیلی سریع کلش رو یهو گذاشتنش کنار. ببین، یک شب تمام اینا تغییر پیدا کرد.
درست. من فقط این نکته ای اضافه بکنم. یادم میاد موقعی که من صدای آمریکا بودم برای پارازیت درست میکردیم، یه دفعه یه خبری اومد که یه باقی بود توی مشهد، یه زمین بزرگی بود که یه دیواری داشت که متعلق بود به آستان قدس رضوی و روی این دیوار نقاشی خیلی قشنگی از شاهنامه کشیده بود، یه نگاری خیلی زیبا، یه دیوار بلندی بود، تقریبا یه بخشی از شاهنامه روش نقاشی کرده بودن و بعد اومدن، یعنی آستان قدس رضوی اون موقع اومد تمام این نقاشی روش رنگ زدن. یعنی انقدر اینا به فکر دنبال پاک کردن هویت ایرانی بودن. و حالا میگیم ما اثر بیتو، ولی به هر حال یه چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که مردم ایران گرایششون به ایران عوض نشد و انقدری که جوان ها مخصوصا به طرف ایران گرایش دارن، حکومت دید آقا پس این پرچم شیعه و این شیعه بازی ها به درد نمیخوره، مردم دنبال حسین نیستن، مردم دنبال همون شاپور ساسانیه. برای همین حالا اومدن، چون من یادم مثلا زمان اوباما برای اینکه بگن که نمیشه به این مذاکرات اعتماد نداریم، اینو چون دائما خامنه‌ای میگفت که من اعتماد ندارم، عکس مثلا اوباما رو به شکل یزید میکشیدن، این برم مثلا سپاه اسلام هم با مینی رنگ اینا سبز، رنگ اونا قرمز، اینجوری نشون میداد از این تصویر. حالا الان تبدیل شده به شاپور ساسانی و سرباز ایرانی و از این حرفا و خلاصه این مال این قسمت. بریم به خبر بعدی، شما مطلب دیگه ای داری اضافه کنیم در این زمینه؟ اوکی. خبر بعدی مربوط است به پهگاز. دیدم که یک گاز پیکنیکی رو هرشن دوش چهار تا ملخ گذاشتن و روش نوشتن پهگاز، یه مسخره تمسخر جمهوری اسلامی است واقعا. و این که به هر حال ما در قدیم، یعنی قدیم که میگم مثلا یه سال پیش دو سال پیش به قبل، همیشه ما شاهد اخباری بودیم که هموطنانمون در اثر گاز گرفتگی، یعنی گاز مثلا باز بود یا بخاری های غیر استاندارد روشن بود، مردم خفه می شدن در اثر گاز گرفتگی، جونشون از دست می دادن. ولی گاز منفجر نمی شد اینقدر. و بعدم گاز وقتی اگرم منفجر بشه اینجوری نیستش که فقط یه واحد و اینجوری صاف، فقط مثلا یه سوراخ یه واحد اینجوری از بین بره. یعنی یه جوری می تونم بگم که تقریبا مسجل هستش که اینا گاز، انفجار گاز نیست بلکه یه سری حملات خیلی دقیق مشخص است. حالا اینکه دقیقاً چه آدمایی دارن حذف میشن، با چه هدفی دارن حذف میشن، اینها حداقل بر من مشخص نشده هنوز با اخباری که نگاه میکنم. یعنی یه جریانی انگار، یه داستانی، یه پروژه انگار در حال انجام شدن هست که این حذف‌ها خیلی حساب شده است به نظر من. چی فکر میکنی؟
حتما همینطوره، همینطوری که پیشتر هم عرض کردم خدمتون، حذف ها کاملا مشخصه که یک بخشی رو دارن حذف میکنن، یعنی بخشی در جریان این حذف ها هستن و کاملا دارن همکاری میکنن که بخش دیگری رو حذف بکنن، که تا اینجایی که مثلا من دیدم بیشتر اون طرف روسی هدف هستش، نه طرف آمریکایی یا اروپایی فعلا. من اینجوری میبینمش فعلا، حالا تا بازم بریم جلوتر. اما در رابطه با مسئله گازی که فرمودی، من هم بر همین باور هستم، با توجه به اینکه همین الان اگه به شما یک مجتمعی رو بدم بگن آقا بیا گاز اینجا رو منفجر کن، همینم هم من نمیتونم انجام بدم. یعنی شما نمیتونی به همین راحتی بری گاز یک یه جوری منفجرش بکنی، چون این لوله گازی که وصل به اون لوله اصلی، شما چه جوری میخوای اینو منفجرش کنی که فقط همون یه دونه واحد بخواد منفجر بشه؟ میخوام بگم که اصلا میتونه که بمبگذاری باشه، میتونه دوباره همون ریز ریز پرنده ها باشه، منتها چون اصل بر گردن نگیریه.
مسئله ما همینه. اصل...
بعد اصل بر گردن نگیریه که تو اومدی زدی عامل ما رو، حالا فرقی نمیکنه چه حذف عنوانی باشه چه حذف فیزیکی بخواد باشه، به هر حال این اتفاق افتاده، آیا اصلا مرده یا نمرده اینا، فعلا من اینو گردن نمیگیرم، میندازم گردن شرکت گاز. من میگم که آره این یه انفجار مثلا گازی بود و اینا، به هر حال من انفجار گازی، من تا الان نمیتونم این رو به عنوان یک انفجار گاز بپذیرم که اینها بر اثر انفجار گاز داره این اتفاق براشون میفته. خب به هر حال دستخوش یه سری طنزی که مثلا اینو، خب در قالب طنز مردم میان این رو بیانش میکنن، ولی واقعیتش اینه که من فکر نمیکنم که گاز باشه، حتما با پهباد یا بمبگذاری داخلی، میتونه که بمبگذاری داخلی هم این احتمال وجود داره.
یعنی مسئله اینه که نه مثلا اسرائیلی‌ها گردن میگیرن، حالا اسرائیلی هر کس که دارین، نه کسی گردن میگه که نه ما زدیم گاز نبوده، نه این حکومت میگه که نه گاز نبوده، یه چیز دیگه بوده. میدونی یعنی این خیلی قسمت عجیبش اینجاست به نظر من که هیچ کس گردن نمیگیره، ولی خب مسجل تقریبا که این انفجار گاز نیست، یه اتفاق دیگه ای داره میفته اینجا، یه جور حذف خیلی حساب شده ای داره اتفاق میفته اینا. حالا اینکه به قول تو یا دارن از داخل خودشون آدم ها رو حذف میکنن، ولی حتما یه نیتی پشت این حذف هم هست، من اینجور فکر میکنم. چی فکر میکنی؟
به هر حال افشین جان، اگر که اینها گردن بگیرن ببینید اگر جمهوری اسلامی گردن بگیره که الان اسرائیل اومد زد فلان سردار منو زد یا فلان نیروی امنی، باید پاسخ بده. توجه میکنی؟ باید پاسخ بده، باید یه جوری، همین که باید پاسخ نظامی باید بده، خب، و اعلام کنه که آقا مثلا آتش بس شکسته شده دیگه، جرأتش رو نداره. همین که به نیروهای خودشون هم نمیتونن گزارش بدن، میخواد بگه چی؟ یعنی باز هم هنوزم در داخل نظام اگه حساب بکنیم، خب یه سری از نیروها اگر باقی مونده باشن، چه توضیحی داری، چه گزارشی داری به اون بدی؟ نمیتونی. پس بهترین استراتژی که میتونی مثلا داشته باشی اصل گردن نگیریه، نه گاز ترکیده. بله.
و خبر بعدی راجع به آتش سوزی برج زمرد تبریز، و این شبیه این آتش سوزی ها در مشهد و شهرهای دیگه هم اتفاق افتاده. چی فکر میکنی راجع به این آتش سوزی ها؟
افشین جان، خاطرت هست در دست کم در 60-70 روز گذشته از دید من بیش از 30-40 مکان مهم که متعلق به مردم بوده، خیلی هم مثلا ربطی به حکومت و اینها نداشته،
این
اینها
تجاری بوده مثلا؟
آره مثلا، آره تجاری بوده، مثلا نظامی یا امنیتی یا اینها نبوده. پیرو کتاب پشت پرده های انقلاب، اونجا جعفر شفیع‌زاده یک بخشی رو داره که میگه برای این جریحه دار کردن این افکار عمومی، برای اینکه این یک کاری بکنیم که مردم از حکومت یک نفرتی پیدا بکنن، برای اینکه بتونیم این کارا رو انجام بدیم، ما شروع کردیم به آتیش زدن پاساژ ها، آتیش زدن مغازه ها، بازار، رفتن داخل خونه های مردم و کتک زدن مردم. یعنی در پشت پرده های انقلاب جعفر دقیقاً به این قضیه اشاره میکنه. پیش از این که ما به اون نقطه بخوایم برسیم، آزار و اذیت، آتش سوزی یکی از مهمترین چیزها بود. اگر خاطرت باشه در اون بخشی که با دوریان صحبت میکنن و اینها، مثلا طرح مسموم کردن آب تهران در دستور کار جعفر شفیع‌زاده بوده، طرح منفجر کردن همین حرم امام هشتم شیعیان هم در دستور کار بوده. به هر حال یعنی اگر که در، یعنی یه برنامه ریزی داشتن، اینا رو انجام میدیم. اگه مردم بیرون اومدن که اومدن، اگه نیومدن بیریم پلن دو، پلن بی، دوباره فلان جا رو منفجر میکنیم. اگر واکنش نشون دادن که هیچ، اگه نه، یعنی اینها انقدر داشتن پیش میرفتن خب که حاضر بودن تمام این اماکن مقدس رو، همه رو مقدس از برای مثلا این شیعیان اینا عرض میکنم. به هر حال تو اون موقع خب مردم تعصب خیلی خیلی زیادی داشتن و فقط کافی بود که همین حرم امام رضا شیعیان همون موقع بتره کنن، بنزن گردن شاه و سوار و اینا، دیگه ببین چه بلبشویی توی مملکت میشد. یا طرح مسموم کردن آب تهران اصلا چیز کوچیکی نبود، کشته هاش میتونست خیلی خیلی بالا باشه. پس این آتش سوزی ها من فکر نمی کنم که اینها تصادفی باشه، حتما نیروهای امنیتی یا یک بخشی از نیروهای امنیتی در جریان اینها هستن. و پس این برای من نشون میده که کشور آبستن حوادث بسیار بسیار بزرگی خواهد بود که الان دارن مثلا اون مقدماتش رو دارن آماده میکنن که برن به طرف اون حادثه بزرگ.
درست. آتش سوزی های زنجیره ای، حالا در همین زنجیره فقط آتش سوزی نیست، یه دفعه میبینیم که مثلا یه آدمی که من حداقل مثلا نمیشناختم، آقای غلام حسین قیدپور مثلا، همچین سرداری من نمیشناختم، شناخته شده بر من حداقل نبود، حتما تو نیروهای نظامی شناخته شده بوده ولی فکر نمی کنم مردم عادی همه اینو میشناختن، ولی بعدا میفهمی که این آدم یه فرمانده قرارگاه امنیتی امام علی بوده. خب این آدم یه خبرش میاد که بله این آره مریض شد مرد، یا مثلا شیمیایی بوده. خب این دقیقا در راستای به نظر من همون چیزی که گفتی، یعنی یک پروژه انگار در جریان، از یه طرف پهگاز میاد، انفجار گاز منفجر میشه، یه سری آدم دارن از یه طرف، هم یه سری آدم دارن مریض میشن، مریضشون عود میکنه و تو همین گیرودار یه دفعه میرن دنیا و حذف میشن، حالا حذف عنوانی به قول تو یا واقعا حذف فیزیکی میشن، به هر حال دیگه نیستن. یعنی که اون صندلی که این آدم روش میشست و از اونجا دستور میداد دیگه خالیه و یه آدم جدیدی بر جاش بشینه که احتمالا یه دستورات جدیدی خواهد داد. چی فکر میکنی؟
این جناب غلام حسین قیپرور، این جناب فرمانده بسیج بود، فکر میکنم سال تا سال 88 فرمانده بسیج بود، 1390 بود فکر میکنم که بله شد فرمانده قرارگاه امام علی. این قرارگاه امام علی یه سری گردان داره خب، که در سطح کل استان‌ها اینها پراکنده هستن و جالبه که اینها تنها خیشکاری و اون وظیفه که داشتن سرکوب مردم، یعنی کلن آماده شدن، تمام امکاناتشون، تمام آموزشاشون، همه چیزشون فقط روی مسئله سرکوبه و در تمام استانهای کشور این قرارگاه امام علی این گردانها رو مستقر کرده. در همین زن زندگی آزادی و این 98 و اینها هم دقیقا وظیفه سرکوب رو، اینها کی وارد میدان میشن؟ وقتی که فراجا دیگه نمیتونه سرکوب رو مدیریت بکنه، یعنی کم میاره جلوی مردم، این آخرین چیزی هستش که میاد وسط و میره برای اون سرکوب بزرگ.
اینجاش هم همون بغل بیته درسته، یعنی مثلا مکانش هم همون دانشکده هستش اونجا بغل دست خون بیت زهاک، هم نزدیک میدون پاستور اونجا هم. من اینجوری یادم یه همچین جایی بود، درست میگم؟ من
فکر نمی کنم. چیزی که من از اونجا، اون پادگان نظامی یه دانشکده افسریه،
بله بله،
نمیدونم که اینها مثلا به اونا ارتباطی دارن یا نه، اما این یه قرارگاه امنیتیه، این در سراسر کشور.
میخوام میگم بیشتر متمرکز رو محافظت از خود بیت رهبری و اینا، این اون نیست؟
فکر نمی کنم که اون باشه. این قرارگاه امنیتی امام علی، اینا فقط نقش چیز سرکوب رو دارن، فقط سرکوب اعتراضات و شورش و اینا، بعد چندین گردان داره، یعنی تو شهرهای مثلا مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، توی مشهد و اینها، توی اون جاهای مهم و پر جمعیت هم مهمترین گرداناشون توی اونجا مستقر هستن. وارون حکومت پیش از انقلاب که هیچ نیروی سرکوبی در کشور وجود نداشت که بخواد مردم رو سرکوب بکنه، جمهوری اسلامی توی این 46 ساله بیشترین چیزی که براش واقعا مهم بوده که چطوری یک نیروی سرکوبی رو بتونه که سازماندهی کنه، و اینها از محله شروع میشه. ببینید افشین جان، تو محله خودتون که زندگی میکردید چند تا پایگاه بسیج بود؟
دو تا شروع میشه، بله، به فاصله نزدیک هستن، بله
بله بله،
هر مسجدی یه بسیج داره دیگه، بله.
یه سری بسیجای دانش آموزی بود، یه سری بسیجای دانشجویی بود، یه سری بسیج کارخانجات بود، بسیج محله ها بود، این دیدی بسیج مثلا روستاها، بسیج مساجد، اینا همشون هم مسلح بودن. ببینید یه دقیقه فقط میزان مهماتی که فقط تو بیشتر اینا هم مسلح هستن، یه دقیقه فقط تصور بکن که تا کوچکترین نقطه‌ای در کشور هم اینها، این نیروهای بسیج اونجا مستقر بودن و از همون ابتدا کوچکتری حرکتی میخواست اتفاق بیفته. میخوام بگم که مثلا بعد از قضیه جنگ ایران و عراق اینها کاملا روی کشور مسلط بودن، اما الان که اسرائیل میاد این فرمانده قرارگاه امنیتی امام علی رو میزنه، و دقت کرده باشی دقیقا داره اون بخش های کسانی که سرکوب رو مدیریت کردن توی این چند ساله، دقیقا یکی از هدف‌های چیز هستن، یکی از هدف‌های اسرائیل هستن که جوری اینها رو چطوری بهت بگم، فرمانده‌های اینها رو یه جوری بزنن که اینها اون کارایی خودشون رو از دست بدن. چرا کارایی خودشون رو از دست میدن؟ افشین جان وقتی یک فرمانده‌ای در یک همچین سطحی خب، چه حذف فیزیکی چه حذف عنوانی میشه، ناخودآگاه ببین معاونش، معاون معاونش، تا اون سلسله مرتب، تا اون پایین‌ترین فردی که به صورت عادی یا مزدوری رفته داخل مثلا بسیج، خب نگاه میکنه میبینه که فرمانده رفت، میدونی چه رعب و وحشتی داخل اون چیز ایجاد میکنه، نشون میده که کاملا هدفمند این حذفا داره صورت میگیره تا بتونن که این نیروهای سرکوبگر رو از بین ببرن. این چیزی بود که میتونستم
بازی به این نکته خوبی بود بهش اشاره کردی، به خاطر اینکه این سیستم فشله، سیستم بر اساس ضابطه چیده نشده که بگه خیلی خوب این فرمانده مثلا این تحصیلات رو داشته یا این دوره ها رو گذرونده شده فرمانده، خیلی خوب این میره کنار، زیرش مثلا 10 تا فرمانده دیگه هستن که این قابلیت رو دارن و میتونن برن در اون جایگاه قرار بگیرن، کارشون انجام میدن، ولی اینجا بر اساس رابطه است، یعنی این آدم بر اساس یه رابطه رفته اونجا و باز بر اساس رابطه یه زیردست درست کرده برای خودش. حالا وقتی میره کنار اون زیردست ها ول میشن، یعنی اینکه دقیقا همین چیزی که میگی، رب و وحشت هستش که خب حالا این رفت ما چیکار کنیم، و اینها باز داره یه جورایی یه پیام پنهانی توش هستش که یعنی اتفاق بزرگتر در راهه که این آدم ها دارن کنار گذاشته میشن برای اینکه اون اتفاق راه صاف بشه، اون جاده صاف بشه برای اون کار بزرگتری که قرار انجام میشه. من هم اینجوری فکر میکنم. خبر بعدی راجبه
افشین جان که معنویات هم قطع میشه.
بله
ببینید
دیگه.
اینها در بالاترین رده ها خب یه سری چی بهش میگن، یه سری تنخواهای به قول معروف نامحدودی رو در اختیار دارن که خیلی هم جالبه که دلاره، اصلا ریال و اینها نیستش. یعنی موقعی که میخوان بین نیروها شروع کنن به پول پاشی، همینی بله پالت های دلار اومد و شروع میکنن، هر کی هم از هر جا که بتونه میگه فقط نیرو بردا بیاد. وقتی که اون سر این جریان زده میشه، اون بدنه بی سر میشه، تا بخوان یکی رو پیدا کنن که بیاد. توجه بکن وقتی که پول پاشی و فساد و مزدوری و ببینید اون دفاع اون پول چه آدمهایی رو میاره زیر دست این آدم قرار میده که اونم به نفر زیر دستی خودش دوباره پول میده. وقتی معنویت از بالا قطع بشه، خب یه حیزه خیلی خیلی، وقتی که شما نبهت پول میدن همین که میدونی که ممکنه که خودت هم کشته بشی دیگه، خب خیلی ریزش خیلی بیشتر خواهد شد.
خبر بعدی که تمام قابل پیشبینی هم بود، خبر اینه که حالا مثلا میرحسین موسوی اومد پیشنهاد داد راجب قانون اساسی جدید و پیشنویس قانون اساسی جدید، و یک سری از فعالان سیاسی هم اومدن اینو تایید کردن. حالا فعالان همه فعالان رسانه‌ای هستن که خودشون اینا رو چیدن، یا آدمای احتمالاً مثلا صادق زیباکرم، کسایی هستن که با تریبون دادن به مردم شناسوندنشون، هیچ کارنامه سیاسی مشخصی هم ندارن. اگر هم کارنامه‌ای داشته باشن، کارنامه‌ای که در جمهوری اسلامی برشون ساخته شده. ولی من فقط اینو بگم قبل از اینکه شما نظرتو بگی، میخوام بهت بگم که در فضای مجازی در توییتر و شبکه‌های اجتماعی خیلی اتفاقا به میرحسین موسوی حمله شد. یعنی فعالینی که آزاد بودن یه جورایی پسش زدن این میرحسین موسوی رو، بعد ویدیوها و یا مثلا مقالاتی ازش گذاشتن که چقدر ضد ایران صحبت کرده، چقدر دنبال همین هویت شیعه و اسلام و این چیزا بوده، ضد اسلام ضد ایران بوده، و به هر حال یه جورایی مردم یعنی به نظر من پسش زدن. چی فکر می‌کنید این به کجا برسه، این پیشنهاد میرحسین موسوی برای قانون اساسی جدید در ایران؟
لطفاً مراجعه شد به برنامه شماره 8 فکر میکنم که با هم گفتگو کردیم همین خبر رو، که اگه خاطرت باشه در اون برنامه شما همین رو من پرسیدی و من عرض کردم که پروژه خندق آخره.
بله
این پروژه خندق آخر آخرین گزینه ایست که اینها میروند به سراغش برای اینکه بتونن. نخستین پیامی که برای من داره، دست کم برای من داره، اینی که خب این نشون میده که جمهوری اسلامی سقوط کرده. چرا؟ دو تا مسئله خیلی مهم رو میرحسین موسوی مطرح کرد. یک، نوشتن تشکیل مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید. دو، برگزاری یک همه پرسی. این برای من همونطور که پیشتر عرض کردم پایان جمهوری اسلامی است و دیگه چون حرکت دیگه ای نمیتونن انجام بدن، مجبورن که برن یک آدمی رو که مثلا یک زمانی نخست وزیر امام بوده، نمیدونم یک شعارهایی هم اون موقع تو 88 ما میشنیدیم
و یه زاویه هم یاد باشه، یه زاویه هم به خامنه ای داره دیگه، مثلا حالا در اذهان اون اینجوری.
بله خب این به طرف اصلاح طلبا و اینها گرایش داره، خب و به طرف غرب خب گرایش داره. خامنه ای اصلا اون قضیه بیت و اصولگرا و هر نزدیکانش خیلی به طرف روسیه و اینها هستن. 88 یادمه که شعارهایی که مثلا خودم که مثلا میشنیدم، نمیدونم شنیدی اینو یا نه، حکم فقط یک کلام نخست وزیر امام، اون موقع خیلی خب اینو مطرح میکنه. آره من خب اینا تو خودم تو خیابونا شنیدم که اینو خیلی میگفتن و اینا، که این اصلا نخست وزیر امام بوده. حالا مثلا خود امام چه چیزی بوده که حالا مثلا موچه چه کله پاچش یوجه. به هر حال میخوام بگم که این آقا، حالا تو اون برنامه باز عرض کردم تمام کسانی که الان همین بوغو کرنایی که کردن که 700 فعال سیاسی نمیدونم چه و چه و چه یه باد میکنن بزرگ میکنن که آقا اینها اومدن و بیانیه میرحسین موسوی رو تایید کردن و گفتن که ما میپیوندیم به کمپین مثلا میرحسین موسوی، در همون برنامه هم عرض کردم تاجزاده حتما پیش خواهد افتاد، همین آقای مهدی نصیری که من میدیدم که ای میاد این طرفی که آقا از تاج زاده تا شاهزاده یه شعارهای اینجوری مطرح میکرد، کاملا مشخص بود که چه خطی رو داره دنبال میکنه که میخواد این طرف و قضیه رو که آقا شما اصلا میخواید این کار انجام بدید، دم ما رو ببینید، ما دم حوزه علمیه با من، خب این طرف جمهوری خواها و اون کسایی هم که خودمون فرستادیمشون زندان، جالبه خودمون اینا رو فرستادیم زندان، خودمون داریم بهشون مشروعیت میدیم که آقا اینها همه کسانی هستن که برای مثلا آزادی، برای اینکه ما به حکومت خوب برسیم هزینه دادن، با جمهوری اسلامی جنگیدن، نمیدونم چه و چه و چه، توجه میکنی؟ اونا رو هم برمیدارن میارن که آقا بیا اینو امضا کن، بیاید مثلا دوباره پشتیبانی بکنید، ما بیایم خامنه ای رو مثلا بخش روسی رو بکشیم پایین و این آقا رو به عنوان مثلا رهبر اینجا تا وقتی که زنده است. رهبر معنوی اینا فکر میکنم که اون چی بودش، اون آقای منتظری بود فکر میکنم اگه خاطرم باشه، آره
حسین
این
علی منتظری.
آره منتظری، آره خیلی مثلا اینا خودشون رو مثلا، چون اصلا اون زاویه که کلا با ولایت فقیه داشت، منتظری از ابتدا کلا با این نظریه ولایت فقیه و با این سیستم این طرف کلا چیز داشتش دیگه، زاویه داشتش
از
دیگه. اینها
ابتدا از
خیلی
بعضی که
خودشون
عصد
رو
شد، البته بعد از این
اصلا
که
چرا
از
عزل شد؟
معاونت خمینی گذاشتنش کنار، فکر میکنم بعد از، نه یه از قبلش،
آره
از
خب
بعد
همین
از این
همین
ماجرای سید مهدی
بخواد.
هاشمی و اینا شروع شد دیگه داستان، نه؟
آره این عزلش به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اون اعدام اون 250 نفر رو فکر میکنم که گفته بودن که تو به عنوان مثلا نایب مثلا رهبر، نایب مثلا ولی فقیه، تو باید مثلا این قضیه رو امضا کنی. گفت من چرا باید امضا کنم؟ من امضا نمی کنم، من اصلا موافق نیستم با اعدام های مثلا فکر میکنم 67 و اینها، خیلی مخالفت زیادی کردش که حالا مثلا یه 4 تا مجاهد هم اومدن، یه 4 تا حرکت هم کردن، حالا چه کاری که بخواد مثلا همین رو بخواد اعدام بکنه، فله یا اینا نمیتونه اعدام بکنه. مثلا کندروهای جمهوری اسلامی که یه خورده مثلا میگفتن آقا یه منطقی هم داشته باشیم و اینها، اینا از لحاظ مثلا چطوری بهت بگم، از لحاظ مثلا باوری خب بیشتر مثلا به اون جبهه نزدیکتر بودن، ولی خود همین آقا یک باور خیلی سفت و سختی به جمهوری اسلامی داشته، توجه میکنی؟ اصلا واقعا بعد سخنرانی هاش و اون جهتگیری هاش، یک آدم کاملا ضد ایرانی. حالا چجوری شده که این اومده این بیانیه رو صادر کرده؟ ببینید فقط در یک هفته گذشته یهو این آقا آزاد شده از لحاظ نوشتاری و اینها، از روز نخست یک بیانیه صادر کرد، روز دوم دوباره یکی دیگه صادر کرد، امروز هم که این خواهان نوشتن قانون اساسی و همه پرسی شده
بله
هلنه، یعنی یک دوباره برای پوست اندازی، ببخشید، دوباره یک تلاشی برای پوست اندازی و اون حفظ ساختار جمهوری اسلامی برای که مردم به طرف انقلاب نرن. من اینجوری
بله
میبینم.
بله احتمال داره، بله احتمال داره که اینجوری باشه. من فقط چون داشت میگفتی این آدم اعتقاد سفت و سخت داشته، من یه ذهنم رفت رو همون منتظری، ولی شما منظورت میرحسین موسوی بود که باور سفت و سختی داشته به جمهوری اسلامی، کنار جمهوری اسلامی بود، تمام این جنایت ها، تمام این، یعنی دهه 60 دیگه سیاه ترین دهه جمهوری اسلامی است از نظر جنایتی که انجام شد، همش هم همین نخست وزیر امام همه کار کشور بوده و اتفاقا اختیاراتش بیشتر از رئیس جمهورهای بعدی، یعنی بعد از اینکه خامنه ای شد رهبر، رئیس جمهورهای بعدی اختیارات بنظیر میرحسین موسوی اون موقع نخست وزیر بود نداشتن، یعنی خمینی اعتماد بیشتری داشت به میرحسین موسوی. یعنی میخوام بگم که این شریک جمهوری اسلامی، شریک جنایات جمهوری اسلامی، حالا الان به هر حال رنگ عوض کرده از نظر ما، از نظر یه سری از فعالین فانتزی هم ایشون تغییر کرده، آدما عوض میشن و از این حرفا. من که باور نمیکنم که همچین آدمی عوض
توبه
بشه.
گلد مرگه.
بله عرضم به خدمتون که خبر بعدی راجع به اتفاقات سوریه هست، یعنی دیگه با این اخبار برنامه رو تمام میکنیم، راجع به اتفاقات سوریه هست، نه یه خبر دیگه هم هست راجع به اتفاقات سوریه هست. یه جای فیلمی من دیدم که، یعنی خودت فرستادی بسام، که پرچم، این پرچم جدیده سوریه رو دارم میارم پایین، یه جای دیگه هم دیدم پرچم اسرائیل دارم میبرم بالا، یکی دیگه هستش که نزدیک کاخ ریاست جمهوری رو زدن، یه دود بلندی بلند شده. به هر حال اینا، یعنی که در سوریه هم پس یه اتفاقاتی در جریان دیگه، این خیلی عجیبه. بعد اینکه ما فکر میکنیم که سوریه الان به ثبات نسبی رسیده، بعد از اینکه جولانی اومده سر کار، آمریکا هم تحریماشو برداشت و سفارت آمریکا هم باز کردن، ولی این اتفاقات باز دو مرتبه داره میگه که پس نه، تموم نشده ماجرا، پروژه سوریه هنوز به پایان نرسیده داستانش. راجع به این چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم که این پروژه تا وقتی که تکلیف جمهوری اسلامی در ایران مشخص نشه، اون پروژه اون طرف هرگز به فرجام نخواهد رسید. نه فقط اونجا، افشین جان باید بگم که سودان، یمن، افغانستان،
لبنان،
پاکستان، سوریه، عراق، لبنان، تمام این که ببین، تا وقتی که این سر ما، تا وقتی که این مرکزیتی که در ایران وجود داره، تا وقتی تکلیف این قضیه، چون اینجا مادر خرجینه، توجه میکنی، تمام اون بودجه ها و اینا از اینجا میره. اسرائیل هم داره تلاش میکنه که من دیدم در پشتیبانی از یک بخشی از سوریه رفته، میگه که مثلا من دارم اینجا، ولی زدن کاخ ریاست جمهوری و اینها یه خود برای من خب واقعا چیز بود، عجیب بود که چطوری آخر شما
خود کاخو ولی مثل نزدن ها. این حالا مثلا یه ویدیویی اومد که خودت هم دیدی، به مقدار عجیب بود اون،
بله
ولی بقیه عکس ها و تصاویری که میاد فاصله داره با کاخ، یعنی روی تپه یه جای دیگه است. کاخو نزدن،
بله
کاخ ریاست جمهوری نزدن، مثلا یه چیزای دیگه، یه تأسیسات دیگه ای زدن اون اطراف. بله
یه چند تا ویدیو من دیدم که چند تا از این کانال ها منتشر کرده بودن، منم اتفاقا همین رو نگاه کردم که نمیتونه که این انقدر مثلا چیز باشه، کاملا نابودش کردن. و خب چون همین الان هست، هنوز خب بررسی که نشده که فعلا پراکنده داره میاد، بخشی دارن میگن که نه مثلا زده، بخشی دارن میگن که نزده، چون خبر تازه هستش. من فقط رو همین چند تا ویدیو که همین چند دقیقه پیش نگاه کردم بر اون اساس عرض میکنم. به هر حال در یک در دیر و زور داشتن پرچم سوریه داشتن میکشیدن پایین، من اینو نفهمیدم، و دوباره در همون دیر و زور داشتن پرچم اسرائیل داشتن میبردن بالا، بازم اونو نفهمیدم. یعنی یه مقدار برای من مثلا گنگ بود که خب اصلا خیلی به چهره های چیزا داشتن دقت میکردم که ببینم مثلا قیافه هاشون به کدوم طرف میخوره. من چیزی خاصی دستگیرم نشد واقعا که الان نخستین که اسرائیل کجای سوریه داره میزنه، خب اینایی که دارن پرچمانو میکشن پایین کیان، و اصلا چرا داره پرچم اسرائیل در سوریه داره میره بالا. من اینو هنوز متوجه نشدم که قضیه چیه. حالا باز ببینیم که خبرها بیاد بیرون بهتر مشخص میشه.
آخرین خبرم راجع به موشعلیه که بالاخره از سوراخ اومد بیرون امروز، برای 70-80 نفر است، نهایتا 100 نفر جلوش گذاشتن و میگن کارمندان قوه قضاییه. تو عکس ها من خود رئیس قوه رو البته ندیدم، بس بخوای تو دیدی؟ من حالا شاید یه بار درست
قرار من هنوز ندیدم. نه
ایجه ای رو من
زاویه اینجا خیلی محدود بود.
بله.
خب دقت کردی، نخست که خیلی بیشتر از پشت نشون میداد، دوربین کادرش بسیار بسته بود، وارون اون سخنرانی های پیشین خامنه که مثلا در اون حسینیه انجام میشد و اینها، اینو نمیشه مکانش رو تایید کرد که در همون مکان داره انجام میشه و اینا، خیلی زاویه بسته بود. این چند تا دو تا ویدیو فکر میکنم کلا اومد بیرون از این سخنرانی. این که این الان به این راحتی مثلا داره میاد بیرون و دیگه توی سوراخ نیست و اینا، پیشتر عرض کردم تسلیم شده خامنه ای در برابر این جریان، تسلیم شده، یعنی با چراغ سبز و با تایید اومده بیرون و داره دست کم اون حفظ ظاهر رو داره انجام میده. یه خوردم که الان شاخشونه میکشن، حالا یه عده‌ای دارن میگن که هواپیماهای روسی که الان توی این چند روزه هی هواپیماهای ترابری روسیه هی دارن میان، نمیدونم خیلی داشتن تلاش میکنن که یه جوری اینو الغا کنن که بله دارن تجهیزات نظامی دارن میارن. یه عده داد و بیداد که آقای بودو S-400 رسید، نمیدونم الان علم میکنیم بل میکنیم و اینا، میتونه که اصلا برعکس این باشه، میتونه که خالی بیاد داره پر بر میگرده.
بله
توجه میکنیم، میتونه که خیلی از خانواده های اینها رو میتونه که، یعنی فکر کنی یک همچین چیزی که آقا به ما 60 روز وقت بدید، ما کاسکوزمون رو جمع میکنیم و میریم، یک همچین چیزی رو شما در نظر بگی که توی این 60 روز اسرائیل که داره کار خودش رو میکنه، روسیه هم که داره کار خودش رو میکنه، یعنی داره هم پول ها رو دارن خارج میکنن، ممکنه که خیلی از چیزهایی که مربوط به عتیقه جات و هر چیز مثلا گرانبها و طلا و دلار و نمیدونم خانواده های اینها و به هر چیزای ارزشمند و اینا، به هر حال اون ظاهرا نشون میده که داره یه چیزی میاره، ولی برای من میتونه اینجوری باشه که نه، یه چیزی داره میبره. چون من فکر نمی کنم که در حال حاضر روسیه بخواد بیاد وارد این جنگ بشه. چرا؟ پروانه بده من یه کمی اینو یه خود بازسرش بکنم.
حسنا.
از دید من، از روزی که روسیه سوریه رو خالی کرد و فضا رو برای آمریکایی‌ها باز کرد و که حکومت بشار اسد سقوط بکنه، پیشترم اگر خاطرت باشه میگفتن کدای S-300 رو روسیه به اسرائیل داده، یعنی کاملا یک اسباب بازی بیشتر نبود، همه کدهاشو پیشتر داده بودن به اسرائیل و کاملا بدون استفاده بود. این یه مقدار فضا داره میره به طرف اینکه نشون بدن دوباره اون کمپین ترسه هستش. هی میگن که احتمال داره تا 48 ساعت آینده، حتی دیدم من دبیر کل ناتو دیدم که اومد مثلا اعلام کرد که احتمال داره که چین به تایوان حمله بکنه. دوباره روسیه مثلا داره هی نشون میده که آقا داره به اوکراین مثلا داره دوباره خیلی دیگه شدید شده، دوباره داره این کار انجام میده. روسیه بعدش نمیاد از این قضیه، خیلی هم بعدش نمیاد از شروع شدن یک جنگ. چرا؟ چون خودش همین الان درگیر این جنگه هستش، همین الان روسیه خودش درگیر این جنگه هستش، خیلی هم بعدش نمیاد که منطقه رو به طرف مثلا آشوب ببره و خب دیگه به هر حال این جنگ جهانی سوم رو بخوان مثلا راه بندازن، برای اینکه خودش درگیر هست.
ببین مثلا تا 2 ماه پیش وقتی ما نگاه میکردیم میدیم که ترامپ اومد تو خاورمیانه، اولین سفرش اصلا به کشور خارجی، اومده به عربستان و قطر و اینجا و همش داره مثبت صحبت میکنه راجع به اینکه اینجا چهارراه جهانه، اینجا میگم مهد تمدنه، باید مثلا ساخته بشه، بعد از اون ساخته بشه، خیلی مثبت و خوشبینانه بود. ولی الان خب اصلا شرط کلا انگار یه جور دیگه شده. به هر حال خود حذف جمهوری اسلامی در همون راستا هست، در راستای ساختن و بازسازی خاورمیانه است. بازسازی خاورمیانه به معنای بازسازی یه بخش بزرگ از دنیا است، یعنی یه انرژی زیادی آزاد میشه برای اینکه دنیایی بهتری ساخته بشه. یعنی درست شدن خاورمیانه خیلی مهمه به مرکزیت ایران، میتونم بگم درست شدن ایران خیلی مهم هست. همینطور که جلوتر گفتی تمام این کشورهای خاورمیانه که الان به هم ریختن و توش بلبش و آشوبه، همش وصل به جمهوری اسلامی و حذف جمهوری اسلامی به آروم شدن کل خاورمیانه کمک خواهد کرد. تمام گروه های نیابتی و تروریستی رو از بین میبره، ریشش خوش میشه و نمیدونم روسیه آیا قدرت اینو داره که این بازی رو بخواد به هم بزنه و با چه انگیزه ای بعد این کار بکنه. حالا در آینده معلوم میشه، یعنی در آینده ای که میگم
شاید انگیزش رو بگم خدمته.
بگو.
بگم انگیزش رو خدمته. ببین هرش اینجا بین ایران و روسیه به عنوان نخستین دارنده منابع گازی جهان، فرض کن که اصلا روسیه اول ایران دومه یا ایران اول روسیه دومه، مهمترین رقیب روسیه برای انتقال گاز به اروپا ایران. این یعنی خط قرمزشه، یعنی امنیت ملیشه، یعنی مهمترین درآمدشه. خب حالا من خیلی از اون چیز رو خاطرم مثلا این نورد استریم که چیز بودش، اون خط لوله نورد استریم 1 که از کج فکر میکنم که اون از داخل اوکراین رد شده بود رفته بود، دقیقا خاطرم نیست. بعد اینها سالیانه یک پول خیلی هنگفتی رو باید به اوکراین میدادن، بعد دوباره خودشون رفتن گفتن که آقا این خط لوله رو که منفجر کردن، خاطرت هستش توی چیز که این قضیه منفجر شد و اینا، نمیدونم اینا خودشون اومدن گفتن که بله اوکراین منفجر کرده. آلمان رفتن تحقیق، چون خیلی مربوط بود به مسئله آلمان، رفتن بررسی کردن دیدن که نه، دیدن که خیلی هم پای اوکراین وسط نیست. اونجا اومدن یک تئوری رو مطرح کردن، گفتن که CIA اداره دستور داده که آقا این لوله باید منفجر بشه و اینا. ته همه اینها مسئله انرژی هست و این خط لوله انتقال گاز از این منطقه، حالا یه مقدارش از عراق، یه مقدارش از به قول معروف از ایران، یه مقدارش از قطر، کل این سر اون قضیه انرژی است. خب اگر گاز ایران بخواد بیاد وسط، روسیه هیچ اهرم فشاری علیه اروپا نخواهد داشت. به خاطر همین تا دقیقه 90 تلاش خودش رو کرد که جلوی این قضیه رو بگیره. با عادی شدن، یعنی با روی کار اومدن یک حکومت عادی در ایران، خب روسیه بزرگترین اهرام فشارش رو بر علیه غرب از دست خواهد داد. به خاطر همینه که بهت میگم خیلی هم بدش نمیاد، خیلی هم بدش نمیاد که این طرف یک بلبشویی بخواد ایجاد بشه به طرف جنگ جهانی سوم که بخواد بره، اون نورد استریم یک که هست، دو هم که الان در حال ساخته، خب ممکنه که نورد استریم 3 و 4 و همینجوری هی تازه این دو فکر میکنم، این قطر لولش فکر میکنم که دو برابر یکه، یعنی حجم بسیار بالاتری رو منتقل خواهد کرد. این مهمترین مسئله جنگ. یک بار خاطرت هستش میگفتن که آقا از ایران میره عراق، از عراق میره سوریه، اول میره ترکیه، از اون مثلا وارد مثلا اروپا میشه. نذاشتن. اصلا خود یکی از دلایل جنگی که توی سوریه بود سر همین انتقال انرژی بود. توجه میکنی؟ یعنی این مسئله یک مسئله استراتژیکی که خیلی خیلی اینجا مهم هست و بسیاری از این معادلات بر اساس همین چیز شکل خواهد گرفت که آقا اینا عاشق چشبروی این دو کشورها که نیستن، که اینا فقط نفت و گاز رو میخوان، منابع رو میخوان. نه. حالا انقدی باید اونجا ثبات وجود داشته باشه که این انرژی بخواد نه. منتقل بشه.
اجازه میدی حالا من اینو نظر خودم بگم از در راجبش. ببین وقتی حکومت با ثبات درست در ایران باشه، خب میشه باش تعامل کرد، میشه باش وارد مذاکره شد، بگن که آقا که مثلا شما این لوله رو نکش، مثلا ما این امتیاز رو بهت میدیم، یا یه جوری خلاصه میشه. زمان شاه هم اتفاقا این لوله اتفاقا کشیده میشه از هم منطقه خوزستان به طرف شوروی اون زمان، و یه جور حالت سواب پیش میاد که سر رو هم همین زباهن اصفهان رو هم با همین گاز، یعنی انرژی منبع انرژیش هم خطره گازی که روس‌ها کشیدن و تا اونجا بردن. یعنی میخوام بهت بگم که میشه با یه دولت باثبات وارد معامله شد، ولی وقتی هرج و مرج بشه نمیشه جلوش گرفت. یعنی اون آشوب و هرج و مرج، ایران بغل مرز روسیه، مرز روسیه، میتونه این آشوب وارد روسیه هم بشه با توجه به اینکه زمینش هم داره، چچن ها هستن و گروه های تروریستی هستن. به هر حال این آشوب برای یه دولت باثبات چیز خوبی نیست. یعنی من فکر میکنم که با یه دولت باثبات راحت تر میشه معامله کرد و امنیت رو برقرار کرد و همه نفع مالیشون رو ببرن، درست. ولی بر اساس اون روشی که کمپانیای بزرگ نفتی و این که هم گلوبالیست ها هستن یا هم خانواده ها هستن، اونها دنبال آشوب درست کردن هستن، برای اینکه خودشون در یک جای امنی هستن، فقط به امنیت خودشون فکر میکنن و میگن که خیلی خب ما یه جای امنی هستیم و اینجا رو به هم می‌ریزیم، سود بیشتری از اینجا می‌بریم و این منطقه هیچ وقت تبدیل به شاخ نمیشه برای ما. اینجا همیشه ضعیفه، همیشه فقیره، همیشه بی‌سواده، بی‌فرهنگه، راحت میشه منابعش هم جوری کرد برد. و یکی از به نظر من منبع دشمنی که با ایران دارن و میخوان ایران از بین ببرن، بخاطر اینکه ایران منبع فرهنگ این منطقه است و وقتی ایران رو نابود بکنن، فرهنگ رو از این منطقه می‌گیرن. من اینجوری میبینم داستانو. برای همین همچنان فکر میکنم که میتونیم شاید خوشبین هم باشیم به اینکه این اتفاقا نیفته. یعنی به نظر من به نفع روسیه نمیشه، شاید یه نفع آنی ببره، ولی یاد باشه که از گاز میشه فرآورده‌های زیادی درست کرد و اون فرآورده‌ها رو میشه فروخت. اصلا اینکه شما گاز رو بکنی دلوله بفرستی یه کشور دیگه، به نظر من ضرر میکنی. شما اگه گاز رو ببری توی پتروشیمی و تبدیل به فرآورده بکنی و فرآورده‌هاتو بفروشی، خیلی سود بیشتری می‌بری. یعنی همون کاری که کمپانی‌های نفتی می‌کنن. میشمم سخن پایانی تو
به هر حال انتقال گاز خام به اروپا وابستگی برای اروپا ایجاد می‌کنه. برای اینها بله، یک بخشیشو میتونن تبدیل کنن به یه سری چیزهای دیگه و بخوام بفروشن که دارن این کارو میکنن، یک بخشیشو داره منتقل میکنه. اما هیچ کسی، یک رقیب سرسخت جدی که با تو قدرت برابر داره رو هرگز تحمل نخواهد کرد. یعنی روسیه یک ایران آزاد رو هرگز و هرگز تحمل نخواهد کرد. اما در رابطه با این به هم ریختگی و اینا، ممکنه که بازارها به هم بریزه، شهرها به هم بریزه، ولی مطمئن باش که انتقال انرژی صورت خواهد گرفت. توی اون برنامه‌ای که خودت تو اپوزیت درست کردی که نیروهای داعش اومده بودن همه داشتن همدیگر رو می‌کشتن، ولی انرژی در حال انتقال بود، چه با کامیون چه با لوله، یعنی اون سوآپ‌های نفتی اینا همش داشت انجام می‌شد. خب خاطرت باشه یه جاسوس انگلیسی بودش فرستاده بودن تو ایران، توی این قسمت‌های جنوبی ایران، چیکاک بود اسمش، خاطرم نیستش، میگفتش که یه جوری فقط مأموریتش فقط یک چیز بود، هرگز پروانه ندید که کسی نزدیک این لوله های انتقال نفت بشه. یه چیزی هم تو دهنش انداخته بود، هی میگفت تو که حب علی تو دلته، نفت ملی سی چنته. اینا هی به عنوان مثلا شعاری بین مردم جا انداخته بودن که آقا هر کاری میکنید بکنید، همدیگر رو بزنید بکشید، فقط نزدیک این لوله های نفت نشید. و واقعا هم تونست مأموریت خودش به بهترین شکل انجام بده. اینه که هر جنگ هم که صورت بگیره، بله انرژی قیمتش افزایش پیدا خواهد کرد، اما به هر حال یک گارانتی همیشه وجود داره که اون بخش های که دارن این چیزا رو انتقال میدن، اون انتقال صورت بگیره.
بله، یعنی ولی به ارزون ترین شکل، یعنی وقتی هرج و مرج میشه ارزون میبرن اینا و نفعش میرسه به همون کمپانی نفتیه. همه حرف هم همین بود. سپاسگزارم کوروش جان، مرسی.
سلام.
تا بعد.
سپاس. بدرود.